سر خط خبرها، امتیاز نو برای دو شهروندی ها در روسیه، صندوق بین المللی پول، انتقال مبلغ به حالت اقتصادی روسیه وابسته است و طالبان زنان را از حق کار در سازمان های غیر دولتی محروم کردند. سلام، آغازی هفته نو است، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 26 دکبر است. صندوق بین المللی پول می گوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. هیئت این مؤسسه بین المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود، ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دکبر نشر کرد. کارشناسان صندوق بین المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد، انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماهه دوم امسال یک بار افزایش یافت. با گفته صندوق بین المللی پول، با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصادی تاجیکستان اساس شدن رشد اقتصادی در روسیه، میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد، ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک‌های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک‌های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. افرادی که دارای دو شهروندی هستند اجازت پیدا کردند که در نهادهای دولتی و محلی روسیه همچون خدمتچی دولتی فعالیت کنند. طبق قانونی که شورای فدراسیون روسیه به تصویب رسانید، به افراد دارای دو شهروندی همین امکان را می‌دهد. این طرح قانون را ولادیمیر پلیتایف، معاون اولی رئیس کمیته قانونگذاری کنستیتوسیونی معرفی کرد. بنا به طرح قانون که در سامانه رسمی شورا نشر شده است، کارمندان دولتی، منصبداران و خدمتچیانی که شهروندی دولتی خارجی را دارند می توانند تا 30 ایونی سال 2024 از این فرمان استفاده برند. اما اگر پس از این مهلت در دوام 5 روز کاری حجت های تصدیق کننده قطع شهروندی خارجی را پیشنهاد نکنند، آنها به طور یکجانبه از وظیفه آزاد کرده می شوند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت در 9 ماه از ینور تا سپتامبر امسال 119 هزار یا زیاده از 1% اهالی تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. این در حالی است که روسیه گرفتار جنگ با اوکراین است و 10 هزار شهروندش کشور را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیامد میلی از حد زیادی مردم را به گرفتن شناسنامه روسی نمیگویند. ایده نگران هستند مهاجران کاری این سند را یگانه راه آسانی کار و زندگی در روسیه میپندارند. گروهی از ساکنان محله ارغوان ناحیه سینوی شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمینی ورزشگاه را برای بنیادی منزل جدا کرده است. ورزشگاه با حدودی زمینهای جماعت چارباغ ورزوب داخل می شود. این میدانچه با کی در کار شد و چرا می خواهند آن را از ساکنان بگیرند؟ علیشر ظریفی و امیر اسایف گزارش می دهند.
این گروه ساکنان محله ارغوان ناحیه سینای دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند.
ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل می شود. ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 همین یک ساکن این شاتوش سر کرد، همینجا آمده با امر رئیس شهر و سپارش رئیس شهر، رئیس ناحیه سینو و امر پرکرور ناحیه سینو همین ساختمان همین مردک برطرف کرده شد. متاسفانه هم سال نزدیک با همین 2022 همین ماهای آگوست همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدهد و ما یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت با ما پیشنهاد نمیکنند.
این یگانه ورزشگاه محله است. ساکنان میخواهند از تخریب قسمی آن سری وقت پیشگیری شود. مراجعت هایشون به مقامات طور خود ساکنان گفتند تا حال نتیجه نداده است.
ما با مقامات اجرایی شهر دوشنبه مراجعت کردیم، ما با ما جواب دادن که زمین ملکیت نوحه ورزوب می باشد، با ورزوب مراجعت کردیم. ما با نوحه ورزوب دو مرتبه رفتیم به قبول رئیس نوحه، دو مرتبه اون کس رو متاسفانه نیافتیم. با پراکراتور جنرالی نیز مراجعت کردیم، آنا 22 نویبر تو یک مشتاس جوابش ممیرم جوابش تو حال جواب نگردوندیم.
آنهایی که در اینجا کارهای ساختمانی را سر کردند، ایدهای ساکنان را به اساس خوانده میگویند برای بنیاد منزل همه حجت‌های لازمه را دارند. سندهای رسمی برای بنیاد منزل را پیشنهاد کردند ولی از صحبت خودداری نمودند. از بحث دو جانب مسئولان جماعت چارباغ ورزوب که ورزشگاه به حدود زمینهای آن داخل می شود آگاهی داشتند، ولی کسی حاضر نشد در رو برای دوربین آزادی صحبت کند. در حکومت ورزوب شکایت ساکنان را به اساس خوانده تاکید نمودند که قطعه زمین برای بنیاد منزل پیش بینی شده است.
قطعه زمین مذکور در اساس قرار رئیس جماعت دیوت چارباغ از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیع و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره با قیدگیری مال ملک از 13/05/2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در آن نصب نمودند در خطه زمین نزدیکی شهروان شفیع و گلیزور به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروان شفیع و گلیزور به پراکراتور مراجعه نموده است. از جانب پراکراتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارده شده است. در مقامات از جانب کمیسیه دویم عمل کننده خطه زمین به حالت اول برگردانده شد.
با دنبال منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی در افغانستان، نمایندگان این گونه سازمان ها و مقامات بلند پایه سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده کار این سازمان ها را بررسی کردند. طالبان روز پیشتر امر دادند که زنان افغان دیگر حق ندارند در سازمان های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند. یک هفته پیشتر از این طالبان افرادگرا تحصیل دختران در دانشگاه ها را نیز منع کردند و خشم و اعتراض زنان در داخل و خارج افغانستان را برانگیختند. وزارت اقتصاد افغانستان روز یکشنبه گفت که سازمان هایی که زنان را به کار راه می دهند از مجوز کار محروم می شوند. وزارت گفته سبب منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی شکایت ها از رعایت نشدن معیارهای لباس اسلامی و یا نادرست پوشیدن حجاب بوده است. دادگاه عالی روسیه قرار درباره برهم دادن فدراسیون مهاجران روسیه را جانبداری کرد. دادگاه گفته است این تشکیلات به علاوه کارهای تربیتی و چوربینی های ورزشی و فعالیت صاحب کاری مشغول بود که نقض قانون می باشد. اینترفاکس خبر می دهد که وادیم کاژنوف رهبر این فدراسیون درستی این خبر را تصدیق نموده است. با گفته او یک دلیلی برهم دادن فدراسیون چند اشتباه در آیین نامه بوده است که آنها بارها می خواستند اصلاح کنند. فدراسیون مهاجران روسیه ماه فوریه سال 2007 با ابتکاری با گفته اشان رهبران با نفوذ دیاسپوراهای خارجی با دستگیری شعبه سیاست داخلی دستگاه پرزیدنت روسیه تاسیس یافته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خود همراه میبینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
۲۶ دکبر سال 1991 شروع جمهوری های شورای عالی اتحاد شوروی اعلامیه ختم موجودیت SSSR را قبول کرد. این تصمیم بعد تأسیس سازمان کشورهای همسود گرفته شد و با همین بعد نزدیک 70 سال موجودیت به SSSR خاتمه بخشید. تاجیکستان هم یکی از امضاگذاران این اعلامیه بود. 26 دکبر سال 2013 تاجیکستان بار اول مفهوم غلام فروشی را به قانون گذاری خود وارد کرد و جزای سنگین از 5 تا 12 سال زندان را برای چنین جرم تعیین نمود. ماده نو در کدکس جنایی تاجیکستان غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه عنوان و در شرایطی که مردی کاری یا مهاجرت کاری شهروندان در داخل و خارج کشور به یک پدیده معمولی تبدیل شده است خیلی مهم و سری وقتی دانسته شد. 26 دکبر سال 2011 شهرشناسی معروف و محقق زبان تاجیکی در دانشگاه هومبولت آلمان منفرد لورنس برنده اردن دولتی تاجیکستان با نام دوستی شد. دانشمند آلمانی 88 سال عمر دید و تمام عمرش را به آموزش زبان و ادبیات تاجیکی و فارسی بخشید. منفرد لورنس و یرژی بچکا خواهرشناسی چخ از دوستان همیشگی تاجیکستان و زبان و فرهنگ آن بودند.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه اسماعیل سامانی عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک را به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر خبرنگار تاجیک روز 26 دکبر به رادیو آزادی گفت مرافعه امروز در تالار اسماعیل سامانی به طور کشاد صورت گرفت و در آن همسر و کودکانش حضور داشتند. دادرس طلبی را که عیبدار کننده دولتی برای 7 سال زندان پرسیده بود به همین مهلت حکمش را خوانده است. عبدالستار این حکم را غیر عادلانه نامیده است، میگویند پیوندانی او. مرافع دادگاه عبدالستار پیر محمدزاده روز 13 اکتبر در بازجویی موقتی دوشنبه آغاز شد، ولی نزدیکانش با آن راه داده نشده بودند. دو هفته بعد از شروع مرافع، پیر محمدزاده در نامه از داخل بازجویی نوشت او را شکنجه کردند تا گناه ناکردش را بر دوش گیرد. دادگاه خاروخ طاهر عبدالبکوف رئیس پیشینی خدمات کمونالی خاروخ و عضو سابق حزب خلق دموکراتی را با جرم تندگرایی و نگاه داشتن مواد گندیده در انبار مغازش به 6.5 سال زندان محکوم کرد. جریان مرافع در تالار دادگاه و با حضور پیوندانش و بدون وکیل مدافع روز 22 دکبر صورت گرفته بود. عبدالبکوف با ماده 307 قسم 2 تندگرایی و با ماده 209 یعنی استحصال، نگاه داشتن، انتقال مال و محصولاتی که به طلبات بی‌خطری جواب نمی‌داد عیبدار دانسته می‌شد. خودی او این عیب‌ها را در نسبتش بی اساس دانسته، طوری پیوندانش میگن در تالار به دادرس گفته است که مرا گاف سود کردید. تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مولوی عبدالحق فرمانده امنیت طالبان در بدخشان افغانستان بر اثر ترکش کشته شده است. وزارت امور داخلی طالبان میگوید حادثه روز 26 دکبر در فیض آباد روی داد. با اطلاع آنها دو کس دیگر کشته و دو نفر زخمی شدند. هویت آنها معلوم نیست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به بخش افغانستانی رادیو آزادی نوشت در پیوند به رویداد 4 گمانبر را دستگیر کردند. به گفته وی مینه در یک ماشین گذاشته شده بوده است. مسئولیت ترکش را تا هنوز گروه و یا شخصی بر عهده نگرفت. خبرگزاری های روسیه در 26 دکبر اطلاع دادند که نیروهای این کشور در کنارهای پایگاه سراتوف یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را سرنگون کردند. رسانه‌ها از مسئولان وزارت مدافع روسیه اقتباس آوردند که بر اساس سقوط شکست‌پاره‌های هواپیمای اوکراینی 3 نظامی روس کشته شد، ولی به هواپیماهای نظامی روسیه ضرری نرسیده است. خبرگزاری دولتی تاس نوشته است حمله به پایگاه هوایی انگلس ولایت ساراتوف واقع در 600 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین ساعت 1:35 دقیقه شب به وقوع پیوسته است. روز 5 دکبر هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین پایگاه هوایی انگلس ساراتوف و پایگاه دیگری را در ولایت ریازن مورد حمله قرار داده بودند. محمد باقری سردار ستاد کل ایران از سمرناکی درانهای ایرانی خبر داد. این گفته های باقری استفاده بی‌سرنشین‌های ایران را از سوی روسیه در جنگ ضد اوکراین تصدیق می‌کنند. کیف و همپیمانان غربیش بارها روسیه را در استفاده بی سرنشین‌های ایرانی هنگام حمله به شهرهای اوکراین عیب‌دار کردند. ایران فرستادن اسلحه را به روسیه بارها رد کرده بود. در ابتدای ماه نوامبر امسال تهران گفت تا زمان حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 به روسیه بی سرنشین ارسال کرده است. کشورهای غربی در رابطه به استفاده بی سرنشین‌های ایرانی در اوکراین نسبت چندی از شرکت‌ها و اعضای فرماندهی نظامی ایران تحریم جاری کردند. ژنرال محمد قریام شامل تحریم ها شده است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تا 5 سال دیگر زنان در 61 سالگی بازنشسته خواهند شد. این لایحه قانون قبلا از سوی وکیلان پارلمان قزاقستان به تصویب رسیده بود. طرح قانون پیش بینی میکند که سن نفقه زنان در قزاقستان به مهلت 5 سال در 61 سالگی نگه داشته شود. طبق خلاصه کمیته دخلداری پارلمان قزاقستان، این تغییرات همچنین پیوسته بالا بردن حجم حد اقل نفقه اساسی تا 70% و حد اکثر تا 120% را پیش بینی می کند. ساکنان قزاقستان ماه می امسال یک بار در 4 شهر آن کشور، نورسلطان، الماتا، اقتبه و کاستانای، با طلب پایین بردن سنی نفقه برای زنان تظاهرات کرده بودند. آنها خواستند که سنی برآمدن به نفقه برای زنان تا به 58 سالگی معین کرده شود. گفته می شود تا سال 2027 سنی به نفقه برآمدن زنان و مردان به 63 سالگی برابر کرده شود. در قزاقستان هر سال سنی به نفقه برآمدن زنان را 6 ماه تمدید می کردند. به اطلاع رسمی در قزاقستان بیشتر از 2 میلیون نفقه خور موجود است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده که قبلا در نامه گفته بود او را در بازداشتگاه زدند و کوفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند به 7 سال زندان محکوم شده است. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات دارم. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده به رادیوی آزادی گفت حکم را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه روزی 26 دکبر اعلان کرد، ولی آنها راضی نیستند. خود پیر محمدزاده در نامه‌اش ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالانهای حکومتی صادر شده. شرح مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دسترس نیست. نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند نسخه حکم را ندارند، ولی او به همکاری با سازمانهای ممنوع گناهکار شده است. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشته بود که از روز اولی بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات میلیسه را به دوش بگیرد. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید که حکم ناعادلانه است و آنها با خلاصه دادرس راضی نیستند. به گفته او پیر محمدزاده هنگام مرافعه نیز اتهام را بی اساس نامیده است. عبدالکریم پیر محمدزاده علاوه کرد که در روز اعلان حکم همسر و فرزندان عبدالستار پیر محمدزاده را به تالار دادگاه راه دادند. عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نام او ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهور تاجیکستان معروف گردید. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیو صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و از 7 تا 21 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان داشتند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
سر تا تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. شایدوی تو شایدوی تو.
سه سازمان بین المللی امدادی کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که در آخر هفته گذشته فعالیت زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. چون چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ایراد میکنم. شورای پناهندگان نروژیا، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شویسیا روز 25 دکبر از قطع فعالیت خود خبر دادند. مقام های بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها سازمان غیر دولتی و بین المللی فعال در کابل گردی هم آمدند تا درباره کار آینده خود گفتگو کنند. این سازمان ها تاکید کردند که اقدام طالبان و فعالیت بشردوستانه در افغانستان ضربه سخت می زند. در بیانیه مشترک آمده است ما نمی توانیم به همکاران زن با کودکان، زنان و مردان نیازمند با کمک های بشردوستانه دسترسی داشته باشیم. آنها تاکید کردند که موقتا برنامه های خود را در افغانستان قطع کرده خواهان آن هستند که زنان و مردان به طور برابر بتوانند و فعالیت های بشردوستانه خود در این کشور ادامه دهند. وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه در خبرنامه کاری زنان را در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان ممنوع کرد. این نهاد تهدید نمود در صورتی که مؤسسه ها و سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از این حکم سرپیچی کند، اجازه نامه فعالیتشان بیکار کرده خواهد شد. طالبان در چند روز گذشته به علاوه منع زنان از کار، آنها را از حق آموزش و تحصیل در دانشگاه ها نیز محروم کردند. سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد که انتونیو گوتریش با ابراز تأسف عمیق از اقدام طالبان تاکید کرده است که این ممنوعیت فعالیت سازمان های امداد رسان و فعالیت های بشردوستانه را در افغانستان با مشکل دچار میکند. در این بیانیه آمده است سازمان ملل متحد با همکاری سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان به بیش از 28 میلیون شهروند این کشور به ویژه زنان و دختران یاری بشردوستانه ارائه میکند.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
صندوق بین المللی پول می گوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. هیئت این مؤسسه بین المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 این دکبر نشر کرد. در آن از جمله آمده است پس از رشد 9.2% در سال 2021 تولید ناخالص داخلی واقعی در ماهای ینوار اکتبر 8% افزایش یافت که بیانگر انکشاف وسیع صنعت از جمله استخراج معدن، کشاورزی و ساختمان است. برعکس انتظارات تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد زیاد نبود. کارشناسان صندوق بین المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماهه دوم امسال یک بار افزایش یافت. ذخیره های ارزی تاجیکستان در 8 ماه گذشته هم از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافته است که برای واردات 8 ماه کافی است. با گفته صندوق بین المللی پول با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصاد تاجیکستان از سست شدن رشد اقتصادی در روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد، ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. با وجود پیشرفت اقتصادی تاجیکستان یکی از کشورهای کم بضاعت آسیای مرکزی باقی میماند. از این پیشتر بانک جهانی در یک گزارش درباره تاثیر جنگ اوکراین به منطقه گفت تاجیکستان با اهالی جوان و هم در حال افزایش امکانات عظیم اقتصادی دارد. در این گزارش آمده است برای بهره بردن از امکانات حکومت باید اصلاحات ساختاری را صورت بخشد، ولایت قانون را تامین کند، شرایط را برای سرمایه گذاران مناسب سازد و رقابت عادلانه را به راه ماند. شکایت در تاجیکستان از رقابت ناسالم، رشوه‌خوری، فضای ترسناک برای سرمایه گذاری سالهاست که کم نمی شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه خارق طاهر عبدالبکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی خارق و عضو سابق حزب خلق دموکراتی را با جرم تندگرایی و نگاه داشتن مواد گندیده در انبار مغازش به 6.5 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جریان مرافع در تالار دادگاه و با حضور پیوندانش و بدون وکیل مدافع روزی 22 دکامبر صورت گرفت. عبدالبیکوف با ماده 307 قسم 2 تنگرایی و با ماده 209 یعنی استحصال نگاه داشتن انتقال مال و محصولاتی که به طلبات بی خطری جواب نمیدهد عیبدار دانسته میشد. خود او این عیب ها را در نسبتش بی اساس دانسته توری پیوندانش میگن در تالار به دادرس گفته است که مرا افسود کردید. اما مقامات دادگاهی خاروخ به زنگ های ما پاسخ ندادند. عبدالبیکوف از پیوندان انقترش یزنه آرز وزیربیکوف فعال محکوم شده بدخشانی می باشد. یکی از پیوندان عبدالبیکوف که در تالار دادگاه حضور داشت بر رادیو آزادی گفت روز دوشنبه 26 دکامبر علیه حکم به دادگاه خاروخ عریضه شکایتی بردند. ما با دلیل ها سند و معلوماتی که درباره عبدالبیکوف دادستانی ولایت پرونده درست کرده محکومش کردن عریضه پیشنهاد کردیم و خواستیم که قضیهش با عدالت و منصفانه صورت گیرد و حالا منتظر مرافعه هستیم، میگوید از نزدیکان او. وی افزود عبدالبیکوف را با جرم تندگرایی عیبدار کردند و از خانه‌اش بازداشت کردند، ولی در مرافعه وی با دلیل این همه را رد میکرد و بر علاوه این باز گویا در انبار مغازش مواد خوردنی که مهلتش گذشته است پرونده دیگر باز کردند که این تهمت است. کوشش ما برای دریافت شرح دادستانی و دادگاه خاروخ نتیجه نداد. طاهر عبدالبیکوف میانه های ماه نوامبر بازداشت شده بود. مقامات قضیه او را شرح ندادند، اما پیوندان این عضو سابق مجلس بدخشان گفته بود او به همکاری با علیم شیرزمانوف و دادن آش محمد باقر محمد باقروف گمانبر است. پیشتر گفته بودند او برای رسانیدن یاری به اعتراضگران در خاروخ متهم می باشد. خود عبدالبیکوف به نزدیکان و مفتشان گفته است اتهام ها را بی اساس می داند و خواهان تحقیق منصفانه پرونده است. کوشش ها برای گرفتن شرح مفتشان بی نتیجه بود. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج گفت با طاهر عبدالبیکوف نه همکاری بلکه مخالفت سیاسی داشت. طاهر عبدالبیکوف یزن شوهر خواهر آرزبیکوف فعال بدخشانی و صاحب چند دکان در خاروخ است. دادگاه شهر دوشنبه خود وزیر بیکوف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شده بود در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گروهی از ساکنان محله ارغوان ناحیه سینای شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمین ورزشگاه را برای بنیاد منزل جدا کرده است. ورزشگاه به حدود زمین‌های جماعت چهارباغ ورزاب داخل می‌شود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمین ناحیه ورزاب در صحبت به رادیو آزادی گفت شکایت ساکنان بی اساس است، زیرا قطعه زمینی که ساکنان ورزشگاه می‌نامند رسما ورزشگاه نیست. ولی سعید نظر نوروف رئیس محله ارغوان روز 22 دکامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مکانی که ساختمان منزل شروع شده است در گذشته همچون ورزشگاه بنیاد شده است.
ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل می شود. ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 همین یک ساکین همین اینشاتوش سر کرد همینجا آمده با امر رئیس شهر و سپوریش رئیس شهر رئیس ناحیه سینو و امر پرکرور ناحیه سینو همین ساختمان همین مردک برطرف کرده شد. سال نزدیک با همین 2022 همین ماهای آگوست همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدهد به ما، یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت به ما پیشنهاد نمیکنند. اومدن همین تورنیک و چیزی که همون ورزشگاه در چی بود، همون تجهیزات های ورزشی که بود، تورنیک، والیبال، پلاشاتکا، دروازه، همه همه کنده پرتفته، خیلی خسرونه. این شوت خود سر کرده.
قدرت الله شفیف ساکن شهر دوشنبه که به قول ساکنان در ورزشگاه خانه بنیاد دارند میگویند برای بنیاد منزل سندهای رسمی دارد. او روز 22 دکامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت رئیس محله با او خصومت دارد، بنابر این نسبت کارهای ساختمانی به دیگر اداره ها نیز شکایت برده است. وی سندهای رسمی قطعه زمین را که از مقامات دسترس کرده است پیشنهاد کرد، ولی از صحبت ثبتی به رادیو آزادی خودداری نمود. بعضی از ساکنان محله ادعای قدرت الله شفیف را دور از واقعیت دانسته میگویند تخریب ورزشگاه منزلگاهشان از راه غیر قانونی صورت گرفته است. ساکنان محله میگویند در مکان زیستشان همگی یک ورزشگاه دارند و میخواهند تخریب آن سری وقت پیشگیری شود. به قول ساکنان در رابطه با حل بحث ورزشگاه تا حال مراجعت هایشان به مقامات نتیجه نداده است. کامران کامیلوف اجرا کننده معاون رئیس کمیته زمینی نویای ورزاب روز 23 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شکایت ساکنان محله را به اساس خواند.
کمیته زمینی مذکور در اساس قرار رئیس جماعت دیوت چربوق از 27 نوامبر سال 2006 به شهروان شفیع و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره با قیدگیری مال ملک از 13/05/2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در آن نصب نمودند در خطه زمین از یولگی شهروان شفیع و گلیزور به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروان شفیع و گلیزور به پراکتور مراجعه نموده است. از جانب پراکتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارد شده است در مقامات. از جانب کمیسیه دویم عمل کننده خطه زمین به حالت اول برگردانده شد.
ساکنان ادعا دارند که خطه زمین را سالهاست همچون ورزشگاه استفاده میبرند و میخواهند مقامات نیز آن را رسما ورزشگاه اعتراف کرده حجت گذاری نمایند. با قول آنها اگر فعلا بنیاد منزل در حدود ورزشگاه جلوگیری نشود آینده آن را به پورگی از دست خواهند داد. محله ارغوان نویه سینا بیشتر از 1000 نفر اهالی داشته نزدیک به بازاری کوشانیان پایتخت جایگیر است. بحث اطراف تخریب ورزشگاه و در جای آن بنیاد دیگر انشاءات ها در گذشته نیز بارها صدا داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته یا MMA اولین رقابتش را در مسابقات UFC قهرمانی مطلق آید به یک حربه روز 25 فوریه سال آینده در شهر لاس وگاس ایالت نواده آمریکا برگزار خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. نورالله علیف رزمیکار 22 ساله تاجیک ماه سپتامبر امسال در لاس وگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC بر رقیب امریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق آید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده دو تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش سبوک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دو کرات چمپیون جهان آید به پانکراتیون، یک کرات چمپیون جهان آید به ماریبوی مخته، دو کرات چمپیون آسیا به پانکراتیون، یک کرات چمپیون آسیا با بایبو و سامبا. پول 6-7 سال شد در ماریبوی مخته تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. زیرش در تمرین را دوام دادستیم، تمرین را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا را سر میکنم.
بعدی محاربه نورالله علیف بدن وایتس کانتندر سیریز تشکیلاتی که به جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است علکه بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است و در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد. ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سیریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکم مشکلی و با یکم چیزی ما باید 2 سال پس چمپیون شوم یا که سلی مرمه که 2 سال پس اخلا ریتینگ دن باشم که ریتینگ که توپ 5 توپ 4 هر وقتی که UFC میتونم تیتونی بای مونده سلی مرمه من با یکم مشکلی و با یکم سلیم دارم وقتی ما تمرین میکردم من هم خیال میکردم که وا نمیشوا ایار بده نه کی وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زال مارش میکنی که چون سپارینگو دات میتونی شون ازاده تا خود ورین میزنی شون چی با نمیشیدای چی با مون نمیتونیم چمپیون شیدای اوایم د دست د پو مویم دو دست دو پا گرش امیران که خود منو آقایی همه چه پروسا کانتر مهنه تایوه زیاد کدن در کوره ما فکر میکنم همه بریدن میشود.
نورالله علیف استاد ورزش تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و سمبای رزمی اینچنین استاد درجه بین المللی آید به پانکراتیون میباشد.
نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016 من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راهی حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محله که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من اونجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من اون را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз 3 дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводаашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатна тӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузор кунанд. Даъватномаҳое ки Фарҳод мегирифт якбора дар пеши чашми ман кам шуд ва зимистон ӯ тақрибан бе манбаи даромад монд. Ба ғайр аз ин, барои духтари калонии ӯ, ки дар донишгоҳ мехонд, пайваста хосгорон меомаданд ва ӯ намедонист чӣ кор кунад. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه курорт نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуяд вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که عنعنه‌های ما ما را میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همینگونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و عنعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود، خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که عنعنه های ما را میکشند، شکایت های عموی، از خرچوی زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعی فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
من در تاجیکستان بودم و مدتی 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشن‌های عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
многими тоже говорили об этом. Действительно так и есть или нет?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون رو کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمان می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
Родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
Шумо дар таҳқиқ худ мегӯед қонуни танзим дар ниҳояти амр муносибати байни оилаҳоро душвор ва ба худшиносиашон таҳдид мекунад.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон гуфт ки робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросиму табодулҳо асос меёбанд. Дар вилоятҳое ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим хатми Қуръон, домодбуророн, ҷиғзанак ва дигар расму оин буд. Ҳамаи инҳо на танҳо хароҷоти молӣ доранд, барои одамон муҳим аст ки обрӯяшонро ҳифз кунанду айб нашавад. Дар ин замина танзим коро мушкил мекунад. Одамон дар дуроҳа мемонанд ки киро ба туй даъват кунанд, чун фақат даъвати 150 меҳмон иҷозат аст. Як марде ба ман гуфт ки як хеши дураш ӯро ба туй даъват накард ва ӯ ранҷид. Марди таҳсил карда ва корманди созмони ғайриҳукуматӣ буд. Ман аз ӯ дар бораи танзим пурсидам. ӯ гуфт ки медонам тарафдори қонун ҳастам, вале бо вуҷуди ин озурда шудам ки маро ба туй даъват накарданд. Ин як намуна аст. Намунаи дигар ин музокирот дар бораи ҷашн аст. Ман мушоҳида кардам ки байни оилаҳои домоду арӯс бадгумонӣ вуҷуд дорад, ба шарте ки хеш набошанд. Масалан, ҳолатҳое ҳаст ки як тараф мехоҳад ҳама чиз бо риояти қонун сурат бигирад ва дар лаҳзаи охир маълум мешавад ки интизороти оилаҳо аз ҳам тафовут дорад. Бо Фарҳод чунин шуд. Худояш гуфт ки арӯсӣ белатта ва ё ҳамон табдили ҳадияҳо мешавад. Вале вақте мо баъди туй ба хонаи онҳо рафтем, онҳо ба ҳама бастаҳои ҳадия тақдим карданд, мисли рӯймол ё сачоқ. Фарҳод бисёр нороҳат шуд, чун инро интизор надошт ва рӯзи баъд ночор давида рафту барои худояш ҳадия харид. Ин гуна ҳолатҳо бисёр зиёданд. Барои ҳамин, он гуна ки қаблан гуфтам, мардум сай мекунанд аз тарси ояндаи духтари худ ҳар чи ки лозим медонанд барои худои худ пешниҳод намоянд. Илова бар ин, ҷанбаи муҳоҷиратро бояд зикр кард. Бисёре аз афрод солҳо дар Тоҷикистон нестанд. Баргузории туй барои онҳо як роҳи нишон додани ҳузури худ дар Тоҷикистон, садоқати худ ба ҷомеа, мардуми маҳалла, ҳувияти фарҳангии худ ва ё ба қавле тоҷикияти худ аст. Ба ғайр аз ин, як имконияти дигари ба роҳ мондани робитаҳоест, ки шояд дар оянда зарур шаванд, ба хусус дар байни мардон. Маҳз аз ҳамин ҷиҳат танзим робитаҳои байни одамонро душвор ва барои худшиносиашон хатар эҷод мекунад.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре шума гадафи нихуи канун чи буд? Химаяти хукуки иштимои мардум ва кам кардани кам бизоати ва офаридани хувияти ягонаи фарҳангие ки хукумат тасаввур мекунад.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
Инҷо бисёр кӯтоҳ посух мегӯям, чун сиёсатшинос нестам ва кори ҳукумат дар Тоҷикистонро таҳлил намекунам. Ман бо мардуми оддӣ кор мекунам, на бо мақомдорон. Ва барои ман муҳим буд ки бифаҳмам, ки қонун чӣ гуна ва пеш аз ҳама ба зиндагии рӯзмарраи мардум таъсир мегузорад. Дар ҳақиқат, бисёре аз ҳамкорони ман мегӯянд, ки ин қонун як сайи дигари назорат ва мудохилаи ҳукумат ба зиндагии хусусии шаҳрвандон ва бо ҳадафи офаридани ҳувияти ягонаи фарҳангист. Шояд ин ҷанба ҷой дорад ва ман инҷо ҳеҷ ихтилофе намебинам. و عینی زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Башума дар Таджикистан чи бештар махул шуд ва чи махул нашуд?
Да, ну... Мне больше всего, конечно,
пеша сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. Мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Чи маъқул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
Суоли хуб аст. Чигуна ҷавоб диҳам, ки касеро озурда накунам? Аз он хушам наомад, ки зиндагии мардуми зиёде душвор аст. Аз ҷумла барои он, ки фишори зиёде аз тарафи ҷомеа эҳсос мекунанд, ки ин корро бояд ин гуна кард ва ин гуна либос пушид. Бахусус барои занони ҷавон, таҳаммули равонии ин чиз сахт аст. Аз ин рӯ мехостам озодии интихоб бештар бошад. Ман набояд қазоват кунам, вале дидам, ки бисёре аз одамон аз ин чиз ранҷ мекашанд.
Ну, не мне судить, но я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изьот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бори сунату анахой Тоджикистон собат микар. Шакур Изьот, Елена Борой, вахти шумо.
Рахмати калон.
Сухбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
Сархати хабарҳо. Имтиёзи нав барои душаҳрвандиҳо дар Русия. Сандуқи байналмилалии пул. Интиқоли маблағ ба ҳолати иқтисодии Русия вобаста аст. Ва Толибон занонро аз ҳаққи кор дар созмонҳои ғайридавлатӣ маҳрум карданд. Салом. Оғози ҳафтаи нав аст. Умедворам хубед ва барномаи наведии бомдодиро тамошо доред. Имрӯз 26 декабр аст. Сандуқи байналмилалии пул мегӯяд паёмадҳои манфии ҷанги Русия дар Украина ба иқтисоди Тоҷикистон баръакси интизорот бисёр сахт набудааст. Аммо эҳтимоли дар ояндаи наздик ранҷи бештар кашидани он вуҷуд дорад. Ҳайати ин муассисаи байналмилалии молӣ, ки чанде пеш дар Душанбе буд, арзёбӣ ва гузориш дар бораи вазъи иқтисодии Тоҷикистонро рӯзи 23 декабр нашр кард. Коршиносони сандуқи байналмилалии пул гуфтанд, билофосила баъди ҷанги Русия дар Украина, ки моҳи феврал шурӯъ шуд, интиқоли пули муҳоҷирон ба Тоҷикистон кам шуд. Вале дар се моҳи дуввуми имсол якбора афзоиш ёфт. Ба гуфтаи сандуқи байналмилалии пул, бо вуҷуди пешрафти иқтисодӣ, маълум нест то кай иқтисоди Тоҷикистон асос шудани рушди иқтисодӣ дар Русия, мизбони асосии муҳоҷирони корӣ ва як шарики асосии иқтисодӣ эмин хоҳад монд. Иқтисоди Тоҷикистон сахт пойбанди пули муҳоҷирони корӣ аст, ки аз Русия ба ватан мефиристанд. Мутахассисони сандуқи байналмилалии пул гуфтанд, ки дар сурати бадтар шудани аҳволи иқтисоди Русия, ки таҳти таҳримоти иқтисодии кишварҳои ғарбӣ қарор дорад, мумкин аст интиқоли пули муҳоҷирон ба Тоҷикистон кам шавад. Дар навбати худ даромади Бонкҳои Тоҷикистон ҳам коҳиш ёбад ва дар сурати бозгашти муҳоҷирон ба кишвар эҳтиёҷ ба кӯмакҳои иҷтимоии давлат ба аҳолӣ афзоиш ёбад. Афроде, ки дорои душаҳрвандӣ ҳастанд, иҷозат пайдо карданд, ки дар ниҳодҳои давлатӣ ва маҳаллии Русия ҳамчун хизматчии давлатӣ фаъолият кунанд. Тибқи қонуне, ки шӯрои Федератсияи Русия ба тасвиб расонид, ба афроди дорои душаҳрвандӣ ҳамин имконро медиҳад. Ин тариқ қонунро Владимир Политаев, муовини аввали раиси Кумитаи қонунгузории конститутсионӣ, маърифӣ кард. Бино ба тарҳи қонун, ки дар сомонаи расмии шӯро нашр шудааст, кормандони давлатӣ, мансабдорон ва хизматчиёне, ки шаҳрвандии давлати хориҷиро доранд, метавонанд то 30 июни соли 2024 аз ин фармон истифода баранд. Аммо агар пас аз ин муҳлат дар давоми 5 рӯзи корӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи қатъи шаҳрвандии хориҷиро пешниҳод накунанд, онҳо ба таври якҷониба аз вазифа озод карда мешаванд.
وزارت کارهای داخلی روسیه گفت در 9 ماه از ژانویه تا سپتامبر امسال 119,000 یا زیاده از 1% اهالی تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. این در حالی است که روسیه گرفتار جنگ با اوکراین است و ده ها هزار شهروندش کشور را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیامدی مالی از حد زیادی مردم را به گرفتن شناسنامه روسی نمیگویند. ایده نگران هستند. مهاجران کوری این سند را یگانه راهی آسانی کار و زندگی در روسیه میپندارند. گروه از ساکنان محله ارغوان ناحیه سینوی شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاهی مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمینی ورزشگاه را برای بنیادی منزل جدا کرده است. ورزشگاه با حدودی زمین های جماعت چارباغ ورزوب داخل می شود. این میدانچه با کی در کار شد و چرا می خواهند آن را از ساکنان بگیرند؟ علیشر ظریفی و امیر اسایف گزارش می دهند.
این گروه ساکنان محله ارغوان ناحیه سینای دوشنبه از تخریب بخش از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند.
ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل میشه. این ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 هم یک ساکن همین انشاءاتش سر کرد همینجا اومده با امر رئیس شهر و سپرش رئیس شهر رئیس ناحیه سینو و امر پرکرور ناحیه سینو همین ساختمان این مردک برطرف کرده شد. متاسفانه این هم سال نزدیک با همین 2022 همین ماه آگوست هم خیلی همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدهد ما یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده یگان حجت با ما پیشنهاد نمیکنند.
این یگانه ورزشگاه محله است. ساکنان میخواهند از تخریب قسمی آن سری وقت پیشگیری شود. مراجعت هایشون به مقامات طور خود ساکنان گفتند تا حال نتیجه نداده است.
ما با مقامات اجرای شهر دوشنبه مراجعت کردیم. ما با ما جواب دادن که زمین ملکیت ناحیه ورزوب می باشد با ورزوب مراجعت کردیم. ما با ناحیه ورزوب دو مرتبه رفتیم با قبول رئیس ناحیه دو مرتبه اون کس رو متاسفانه نیافتیم. با پراکراتور جنرالی نیز مراجعت کردیم. آن 22 نویبر یک ماه شده است جوابش ما میریم جوابش تو حال جواب نگردوندیم.
آنهایی که در اینجا کارهای ساختمانی را سر کردند ایدهای ساکنان را به اساس خوانده میگویند برای بنیاد منزل همه حجت های لازمه را دارند. سندهای رسمی برای بنیاد منزل را پیشنهاد کردند ولی از صحبت خودداری نمودند. از بحث دو جانب مسئولان جماعت چارباغ ورزوب که ورزشگاه به حدود زمین های آن داخل می شود آگاهی داشتند ولی کسی حاضر نشد در رو برای دوربین آزادی صحبت کند. در حکومت ورزوب شکایت ساکنان را به اساس خوانده تاکید نمودند که قطعه زمین برای بنیاد منزل پیش بینی شده است.
قطعه زمین مذکور در اساس قرار رئیس جمعیت دیوت چارباغ از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیع و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره بقایگیری مال ملک از 13/05/2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در اون نصب نمودند در قطعه زمین از یولگی شهروند شفیع و گلیزور به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروند شفیع و گلیزور به پراکراتور مراجعه نموده است. از جانب پراکراتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارد شده است. در مقامات از جانب کمیسیون دویم عمل کننده قطعه زمین به حالت اول برگردانده شد.
به دنبال منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی در افغانستان نمایندگان این گونه سازمان ها و مقامات بلند پایه سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده کار این سازمان ها را بررسی کردند. طالبان روز پیشتر امر دادند که زنان افغان دیگر حق ندارند در سازمان های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند. یک هفته پیشتر از این طالبان افرادگرا تحصیل دختران در دانشگاه ها را نیز منع کردند و خشم و اعتراضی زنان در داخل و خارج افغانستان را برانگیختند. وزارت اقتصاد افغانستان روز یکشنبه گفت که سازمان هایی که زنان را به کار راه می دهند از مجوز کار محروم می شوند.
وزارت گفته سبب منع کاری زنان در سازمان‌های غیر حکومتی شکایت ها از رعایت نشدن معیارهای لباس اسلامی و یا نادرست پوشیدن حجاب بوده است. دادگاه عالی روسیه قرار درباره برهم دادن فدراسیون مهاجران روسیه را جانبداری کرد. دادگاه گفته است این تشکیلات به علاوه کارهای تربیتی با چربینی های ورزشی و فعالیت صاحب کاری مشغول بود که نقض قانون می باشد. انترفاکس خبر می دهد که وادیم کاژنوف رهبر این فدراسیون درستی این خبر را تصدیق نموده است. با گفته او یک دلیلی برهم دادن فدراسیون چند اشتباه در آیین نامه بوده است که آنها بارها میخواستند اصلاح کنند. فدراسیون مهاجران روسیه ماه فوریه سال 2007 با ابتکار به گفتهشان رهبران با نفوذ دیاسپوراهای خارجی با دستگیری شعبه سیاست داخلی دستگاه پرزیدنت روسیه تأسیس یافته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خود زده همراه میبینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
۲۶ دکبر سال 1991 شروع جمهوری های شروع عالی اتحاد شوروی اعلامیه ختم موجودیت SSSR را قبول کرد. این تصمیم بعد تأسیس سازمان کشورهای همسود گرفته شد و با همین بعد نزدیک 70 سال موجودیت به SSSR خاتمه بخشید. تاجیکستان هم یکی از امضاگذاران این اعلامیه بود. 26 دکبر سال 2013 تاجیکستان بار اول مفهوم غلام فروشی را به قانون گذاری خود وارد کرد و جزای سنگین از 5 تا 12 سال زندان را برای چنین جرم تعیین نمود. ماده نو در کدکس جنایی تاجیکستان غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه عنوان و در شرایطی که مردی کاری یا مهاجرت کاری شهروندان در داخل و خارج کشور به یک پدیده معمولی تبدیل شده است خیلی مهم و سری وقتی دانسته شد. 26 دکبر سال 2011 شهرشناس معروف و محقق زبان تاجیکی در دانشگاه هومبولت آلمان مانفرد لورنس برنده اردن دولتی تاجیکستان با نام دوستی شد. دانشمند آلمانی 88 سال عمر دید و تمام عمرش را به آموزش زبان و ادبیات تاجیکی و فارسی بخشید. مانفرد لورنس و یرژی بیچکا خاورشناس چخ از دوستان همیشگی تاجیکستان و زبان و فرهنگ آن بودند.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه اسماعیل سامانی عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک را به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر خبرنگار تاجیک روز 26 دکبر به رادیو آزادی گفت مرافع امروز در تالار اسماعیل سامانی به طور کشاد صورت گرفت و در آن همسر و کودکانش حضور داشتند. دادرس طلبی را که عیبدار کننده دولتی برای 7 سال زندان پرسیده بود به همین مهلت حکمش را خوانده است. عبدالستار این حکم را غیر عادلانه نامیده است، میگویند پیوندانی او. مرافع دادگاه عبدالستار پیر محمدزاده روز 13 اکتبر در بازجویی موقتی دوشنبه آغاز شد، ولی نزدیکانش با آن راه داده نشده بودند. دو هفته بعد از شروع مرافع، پیر محمدزاده در نامه از داخل بازجویی نوشت او را شکنجه کردند تا گناه ناکردش را بر دوش گیرد. دادگاه خاروق طاهر عبدالبکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی خاروق و عضو سابق حزب خلق دموکراتی را با جرم تندگرایی و نگاه داشتن مواد گندیده در انبار مغازش به 6.5 سال زندان محکوم کرد. جریان مرافع در تالار دادگاه و با حضور پیوندانش و بدون وکیل مدافع روز 22 دکبر صورت گرفته بود. عبدالبیکوف با ماده 307 قسم 2 تنگرایی و با ماده 209 یعنی استحصال، نگاه داشتن، انتقال مال و محصولاتی که به طلبات بی‌خطری جواب نمیداد عیبدار دانسته میشد. خود او این عیب‌ها را در نسبتش بی اساس دانسته، توری پیوندانش میگن در تالار به دادرس گفته است که مرا گاف سود کردید. تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مولوی عبدالحق فرمانده امنیت طالبان در بدخشان افغانستان بر اثر ترکش کشته شده است. وزارت امور داخلی طالبان میگوید حادثه روز 26 دکبر در فیض آباد روی داد. با اطلاع آنها دو کس دیگر کشته و دو نفر زخمی شدند. هویت آنها معلوم نیست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به بخش افغانستانی رادیو آزادی نوشت در پیوند به رویداد چهار گمانبر را دستگیر کردند. به گفته وی مینه در یک ماشین گذاشته شده بوده است. مسئولیت ترکش را تا هنوز گروه و یا شخصی بر عهده نگرفت. خبرگزاری های روسیه در 26 دکبر اطلاع دادند که نیروهای این کشور در کنارهای پایگاه سراتوف یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را سرنگون کردند. رسانه از مسئولان وزارت مدافع روسیه اقتباس آوردند که بر اساس سقوط شکست‌پاره‌های هواپیمای اوکراینی سه نظامی روس کشته شد، ولی به هواپیماهای نظامی روسیه ضرری نرسیده است. خبرگزاری دولتی تاس نوشته است حمله به پایگاه هوایی انگلس ولایت سراتوف واقع در 600 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین ساعت 1:35 دقیقه شب به وقوع پیوسته است. روز 5 دکبر هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین پایگاه هوایی انگلس سراتوف و پایگاه دیگری را در ولایت ریازن مورد حمله قرار داده بودند. محمد باقری سردار ستاد کل ایران از ثمرناکی درانهای ایرانی خبر داد. این گفته های باقری استفاده بی سرنشین های ایران را از سوی روسیه در جنگ ضد اوکراین تصدیق میکنند. کیف و همپیمانان غربیش بارها روسیه را در استفاده بی سرنشین های ایرانی هنگام حمله به شهرهای اوکراین عیبدار کردند. ایران فرستادن اسلحه را به روسیه بارها رد کرده بود. در ابتدای ماه نوامبر امسال تهران گفت تا زمان حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 به روسیه بی سرنشین ارسال کرده است. کشورهای غربی در رابطه به استفاده بی سرنشین های ایرانی در اوکراین نسبت چندی از شرکت ها و اعضای فرماندهی نظامی ایران تحریم جاری کردند. ژنرال محمد باقری هم شامل تحریم ها شده است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جان مرتاقیف قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تا 5 سال دیگر زنان در 61 سالگی بازنشسته خواهند شد. این لایحه قانون قبلا از سوی وکیلان پارلمان قزاقستان به تصویب رسیده بود. طرح قانون پیش بینی میکند که سن نفقه زنان در قزاقستان به مهلت 5 سال در 61 سالگی نگه داشته شود. طبق خلاصه کمیته دخلدار پارلمان قزاقستان، این تغییرات همچنین پیوسته بالا بردن حجم حد اقل نفقه اساسی تا 70% و حد اکثر تا 120% را پیش بینی می کند. ساکنان قزاقستان ماه می امسال یک بار در 4 شهری آن کشور، نورسلطان، الماتا، اقتبه و کاستانای، با طلب پایین بردن سن نفقه برای زنان تظاهرات کرده بودند. آنها خواستند که سن برآمدن به نفقه برای زنان تا به 58 سالگی معین کرده شود. گفته میشد تا سال 2027 سن به نفقه برآمدن زنان و مردان به 63 سالگی برابر کرده شود. در قزاقستان هر سال سن به نفقه برآمدن زنان را 6 ماه تمدید میکردند. به اطلاع رسمی در قزاقستان بیشتر از 2 میلیون نفقه خور موجود است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید. روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده که قبلا در نامه گفته بود او را در بازداشتگاه زدند و کوفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند، به 7 سال زندان محکوم شده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. برادرش عبدالکریم پیرمحمدزاده به رادیو آزادی گفت حکم را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه روز 26 دکبر اعلان کرد، ولی آنها راضی نیستند. خود پیرمحمدزاده در نامه‌اش ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده. شرح مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دسترس نیست. نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده میگویند نسخه حکم را ندارند، ولی او به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شده است. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشته بود که از روز اولی بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات ملی را به دوش بگیرد. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید که حکم ناعادلانه است و آنها با خلاصه دادرس راضی نیستند. به گفته او پیر محمدزاده هنگام مرافعه نیز اتهام را بی اساس نامیده است. عبدالکریم پیر محمدزاده اضافه کرد که در روز اعلان حکم همسر و فرزندان عبدالستار پیر محمدزاده را به تالار دادگاه راه دادند. عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نام او ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف گردید. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و از 7 تا 21 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان داشتند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
شیدای تو.
سه سازمان بین المللی امدادی کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که در آخر هفته گذشته فعالیت زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. شورای پناهندگان نروژ، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئیسیا روز 25 دکبر از قطع فعالیت خود خبر دادند. مقام های بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها سازمان غیر دولتی و بین المللی فعال در کابل گردی هم آمدند تا درباره کار آینده خود گفتگو کنند. این سازمان ها تاکید کردند که اقدام طالبان و فعالیت بشردوستانه در افغانستان ضربه سخت می زند. در بیانیه مشترک آمده است ما نمی توانیم به همکاران زن، به کودکان، زنان و مردان نیازمند به کمک های بشردوستانه دسترسی داشته باشیم. آنها تاکید کردند که موقتاً برنامه‌های خود را در افغانستان قطع کرده، خواهان آن هستند که زنان و مردان به طور برابر بتوانند و فعالیت‌های بشردوستانه خود در این کشور ادامه دهند. وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه در خبرنامه کاری زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان ممنوع کرد. این نهاد تهدید نمود در صورتی که مؤسسه ها و سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از این حکم سرپیچی کند، اجازت نامه فعالیتشان بیکار کرده خواهد شد. طالبان در چند روز گذشته به علاوه منع زنان از کار، آنها را از حق آموزش و تحصیل در دانشگاه ها نیز محروم کردند. سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد که آنتونیو گوتریش با ابراز تأسف عمیق از اقدام طالبان تاکید کرده است که این ممنوعیت فعالیت سازمان های امداد رسان و فعالیت های بشردوستانه را در افغانستان با مشکل دوچار می کند. در این بیانیه آمده است سازمان ملل متحد با همکاری سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان به بیش از 28 میلیون شهروند این کشور به ویژه زنان و دختران یاری بشردوستانه ارائه می کند.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
صندوق بین المللی پول می گوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. هیئت این مؤسسه بین المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دکبر نشر کرد. در آن از جمله آمده است پس از رشد 9.2% در سال 2021 تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه ینوار اکتبر 8% افزایش یافت که بیانگر انکشاف وسیع صنعت از جمله استخراج معدن، کشاورزی و ساختمان است. برعکس انتظارات تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد زیاد نبود. کارشناسان صندوق بین المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماه دوم امسال یک بار افزایش یافت. ذخیره های ارزی تاجیکستان در 8 ماه گذشته هم از 2.5 میلیارد دلار به 3.4 میلیارد دلار افزایش یافته است که برای واردات 8 ماه کافی است. با گفته صندوق بین المللی پول با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصاد تاجیکستان از سست شدن رشد اقتصادی در روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد، ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک‌های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک‌های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. با وجود پیشرفت اقتصادی، تاجیکستان یکی از کشورهای کم بضاعت آسیای مرکزی باقی میماند. از این پیشتر بانک جهانی در یک گزارش درباره تاثیر جنگ اوکراین به منطقه گفت تاجیکستان با اهالی جوان و هم در حال افزایش امکانات عظیم اقتصادی دارد. در این گزارش آمده است برای بهره بردن از امکانات حکومت باید اصلاحات ساختاری را صورت بخشد، ولایت قانون را تامین کند، شرایط را برای سرمایه‌گذاران مناسب سازد و رقابت عادلانه را به راه ماند. شکایت در تاجیکستان از رقابت ناسالم، رشوه‌خوری، فضای ترسناک برای سرمایه‌گذاری سالهاست که کم نمی‌شود.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه خارق طاهر عبدالبکوف، رئیس پیشین خدمات کامونالی خارق و عضو سابق حزب خلق دموکراتی را با جرم تندگرایی و نگاه داشتن مواد گندیده در انبار مغازش به 6.5 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جریان مرافع در تالار دادگاه و با حضور پیوندانش و بدون وکیل مدافع روزی 22 دکبر صورت گرفت. عبدالبکوف با ماده 307 قسم 2 تندگرایی و با ماده 209 یعنی استحصال، نگاه داشتن، انتقال مال و محصولاتی که به طلبات بی خطری جواب نمیدهد عیبدار دانسته میشد. خود او این عیبها را در نسبتش بی اساس دانسته، طوری پیوندانش میگن در تالار به دادرس گفته است که مرا افسود کردید. اما مقامات دادگاهی خاروخ به زنگ های ما پاسخ ندادند. عبدالبکوف از پیوندان انقترش یزنه آرز وزیربکوف فعال محکوم شده بدخشانی می باشد. یکی از پیوندان عبدالبکوف که در تالار دادگاه حضور داشت به رادیو آزادی گفت روزی دوشنبه 26 دکبر علیه حکم به دادگاه خاروخ عریضه شکایتی بردند. ما با دلیل ها، سند و معلوماتی که